بسم الله الرحمن الرحیم. سلام عرض میکنم، شب شما بخیر. به برنامه راز خیلی خوش اومدید. قرار بود امشب بحث موسیقی رو بریم، همونجوری که شب بعد از چند سال ما یه بار اومدیم به روز برنامه روز بعد اعلام کردیم، اینجوری شد. ولی امروز بحث مهمتری داریم و به خاطر شرایط ویژه که هستش بحث مهمی در تو امنیت منطقه و عرض کنم که توطئه‌های دشمن داریم که خیلی خوشحالم خدمت های دکتر حسن عباسی هستم. خیلی خوش اومدید.
متشکرم.
شما موفق و معید باشید. همین بعد از ظهر من تو سخنرانی آقا شنیدم که تعبیری که از این جریان امروز پیش اومد تعبیر ترقه بازی، تعبیر درستیه واقعا این، ولی زمینه هاش آقا دکتر عباسی خیلی مهمه که امشب در تو زمینه هایی میخوایم صحبت بکنیم که عقبش چی هستش. و همین اخیر یک به عنوان ایران میشن سنتر تأسیس شد که یک مرکز ویژه سازمان سیا هست مربوط به ایران و مسئولش هم یه شخصی است به مایکل داندریا بشنیم، آیت الله مایک و یا پرنس تاریکی اسمش گذاشتن. یه آدم تقریبا روانی هم هستش، به اصطلاح اسامه بن لادن اون طراحی کرد که دستگیر کنه که همچین چیزی وجود خارجی نداشت. و ولی از رابرت بر که یک اپراتیو سازمان سیا هستش پرسیدن که نظر داره داندریا چی هستش. رابرت بر معروف گفت خیلی زیاد نمیشناسمش ولی وضع خوبی نداره. جالب تعبیر کسی که ترامپ گوش مسئول این کار. میخوام در تو زمینه ها عقبه ها بحث اصلا ناتوی عربی اینها صحبت بکنیم و هیچ کس بهتر از شما برای این بحث ما نداره. خدمتتون هستم.
متشکرم. بله سلام عرض میکنم خدمت بینندگان عزیز. بسم الله الرحمن الرحیم. این شبها که در طول ماه رمضان فرصتی است برای خودسازی، امیدوارم که این توفیق نصیب همه ما بشه که از ماه رمضان استفاده ویژه رو ببریم. و لازم هست که تسلیت عرض کنم شهادت این 12 نفر از هموطنامون رو در این دوتا واقعه تروریستی امروز و امیدوارم که خدا شفای عاجل عنایت کنه برای این 30-40 نفر از هموطنامون که مجروح شدن در این واقعی که رخ داد. ماجرای تروریستی امروز تهران رو خب امروز خیلی میپرسن که این 11 سپتامبر ایران بود، یعنی 17 خرداد در تقویم ما دیگه مثل 11 سپتامبر سال 1180 نیویورک میشه که تاریخ به دو قسمت تقسیم شد، تاریخ آمریکا قبل از 11 سپتامبر و بعد از 11 سپتامبر. اینکه تاریخ عملیات تروریستی داعش در قلب تهران که خوشبختانه با ابتکار عمل نیروهای انتظامی ما و وزارت اطلاعات و سپاه پاسداران به سرعت جمع شد قائله و اینها به اون اهداف از پیش تعیین شده شون که برنامه ریزی کرده بودن نرسیدن. اما واقعیت قضیه اینه که این اتفاق و اتفاقاتی از این دست که مسئولین عربستان گفته بودن باید درگیری از بیرون ایران به داخل ایران کشیده بشه، زمینه ایست که ما ببینیم کاری که ترامپ انجام داد در سازمان CIA، مرکز ماموریت ایران رو اندازی کرد، ناتو عربی رو بعد 11 سال که طرحش تهیه شده بود و قبلا در سال 1985 توسط توماس برنت برای اولین بار در دانشگاه دفاع ملی ایالات متحده مطرح شد که باید ناتوی آسیایی به وجود بیاد از سمت شرق به سمت غرب قاره آسیا که حالا اسمش عوض شد شد ناتوی در واقع عربی. و موضوع سوم هم مسئله بستر این قضیه است که یه بار ما با هم دیگه توی برنامه دیگه تحت عنوان جنگ مذهبی 30 ساله موضوع رو بررسی کردیم. اگر در تحلیل پدیده‌های استراتژیک توی صحنه ما به مردم اطلاعات غلطی بدیم، به مردم بگیم که این چیزی که تو سوریه است فردا تمام میشه، این چیزی که تو عراق پس فردا تمام میشه، این که تو یمن 4 روز دیگه تمام میشه، اینی که توی بحرین، این اتفاقاتی که توی مثلا فرض کنید نیجریه میفته، این چیزی که توی سومالی هست، تو افغانستان هست، اینا 4 روز دیگه حل میشه، یه معجزه‌ای میشه این موارد حل بشه، خب اینجا جفا به مخاطب هست. وقتی رسما ایالات متحده اعلام کرده که این وقایع اسمش جنگ مذهبی 30 ساله است و ریچارد هاس رئیس شورای روابط خارجی آمریکا رسما اعلام کرد 2-3 سال پیش که همونطور که جنگ مذهبی 30 ساله در 400 سال پیش تو متن اروپا رخ داد بین کاتولیکا و پروتستان ها، 30 سال انقدر اینا از همدیگه کشتن که مسیحیت برای همیشه بعدش به زاویه رانده شد. نسل بعد که آمدن تو صلح وستفالیا قرار بر این شد که دیگه آقا اصلا کلا کلیسا رو برای همیشه بذارن کنار، مسیحیت رو بذارن کنار. پدیده جنگ مذهبی 30 ساله رو که ریچارد هاست عنوانش رو مطرح کرد، کیسینجر در کتاب چند ماه بعدش که براش نوشت، یعنی ورد اوردر، اونجا رسان اعلام کرد که این جنگ مذهبی 30 ساله است بین تشیع و تسنن، و بعد این ادامه پیدا کرد، این موضوع آمد تا دوره بعد که حتی جان کری وزیر خارجه قبلی آمریکا سال قبل اعلام کرد که این جنگ مذهبی 30 ساله است، ماجرای سوریه، عراق و مسئله داعش و القاعده و موارد دیگه و به این زودی ها حل نخواهد شد. باید این افق رو مخاطب داشته باشه که پدیده‌ای به نام جنگ مذهبی 30 ساله در دستور کار هست و الان 2-3 سالش داره میگذره و الان در 15 تا کشور درگیرن. هفته گذشته کشور فیلیپین درگیر شد، یک استانش کامل افتاده دست داعش. افغانستان این مشکل داره که انفجار عظیمی که توی کابل هفته گذشته صورت گرفت و هفته گذشته و بزرگترین انفجاری بود که در طول 7-8 سال گذشته در شهر کابل انجام شده بود و خسارتی که زد. وقایعی که در انگلیس رخ داد 2 هفته پیش، ببینید یک جنگ جهانی تروریستی در سراسر جهان نوز گرفته که به این زودی ها هم تمام نمیشه. آمریکا هم داره این رو شارژ میکنه تحت عنوان جنگ مذهبی 30 ساله. 11 نفر، یعنی آقای مکمیلان گفته، آقای جان کری گفته، کیسینجر گفته، برژینسکی که چند هفته پیش از دنیا رفت گفته، لئون پانتا گفته، ریچارد هاست گفته، 11 نفر از شخصیت های اصلی آمریکایی اعلام کردن که این جنگ مذهبی 30 سال است. برای بست این قضیه 2 تا نهاد در طول کمتر از 17-18 روز گذشته به وجود اومده، یکی نهادی به نام ناتو عربی، یکی مفهومی به نام مرکز مأموریت ایران در سازمان CIA. این مرکز مأموریت، من اولین توضیح رو بدم، در وزارت خارجه هر کشوری و در سازمان اطلاعاتی هر کشوری به جای این که بگن معاونت مثلا کشور مقابل، از تحت عنوان میز استفاده میکنن. مثلا در وزارت خارجه ها میگن میز استرالیا، میز ژاپن، میز ایران، میز روسیه، میز مثلا آفریقای جنوبی. در سازمان اطلاعاتی هم همینطوریه، اونجا هم میگن میز مثلا ایران، میز افغانستان، میز هند، میز چین. اگر سطح تعامل در اون حوزه رو در وزارت خارجه بخوام بیارن بالاتر، عنوان معاونت روش میذارن. مثلا یه منطقه‌ای رو میگن معاونت مثلا آسیایی به وزارت خارجه هر کشوری. در سازمان اطلاعاتی هم همینطوریه، در سازمان اطلاعاتی هم از میز که میگن میز فرض کنید ایران، سطحشو میارن بالا، اینو تحت عنوان مرکز، یعنی از قید سنتر استفاده میکنن، یعنی مرکز ایجاد میکنن. CIA الان برای روسیه مرکز داره، برای چین مرکز داره، برای کره شمالی مرکز داره، و برای ایران هم که راه اندازی شد در طول چند روز گذشته. معنای این حرف اینه که سطح تهدید آمریکا در مورد ایران، این سطح ارتقا پیدا کرد در سطح یک سازمان جامع به نام مرکز مأموریت ایران. یعنی تا الان در طول 38 سال گذشته بعد از انقلاب آمریکا برای ایران میز داشت، مسئول میز ایران در CIA. الان این مسئول میز جاشو داد به کسی که دیگه از این به بعد رئیس مرکزه، مرکز مأموریت ایران. پس سطح تهدید آمریکا علیه ایران در حوزه امنیتی ارتقا پیدا کرده، الان رسیده به سطح قابل توجهی به نام در واقع مرکز، و این سطح با تهدید روسیه، تهدید کره شمالی و تهدید چین برابری میکنه و اعلام هم کردن که ما این سطح تهدید رو تا اون سطح بردیم بالا. یک فردی هم که ظاهرا گفته میشه مسلمان شده و از قید آیت الله در موردش به شوخی،
و به خاطر ازدواج با خانومش مسلمان،
بله، حالا ادعای اینجوری کردن
اعتقادی،
و اینکه این فرد پشت عمده اقدامات تروریستی منطقه بوده به اسم اقدامات ضد تروریستی، یعنی ترورهای رهبران گروه‌های فلسطینی، رهبران گروه‌های مقاومت لبنانی، گروه‌های افغانی و گروه‌های پاکستانی، و در مناطق مختلف جهان اسلام به خصوص در منطقه ما این فرد مدیریت عملیات تروریستی رو انجام میداده به اسم اقدامات ضد تروریسم. حالا اون قضیه بن لادن که یه افسانه است در موردش مطرح میکنن که تو خود رسانه‌های غرب هم این مخدوشه. پس ببینید، ما مفهومی داریم به نام مفهوم جنگ مذهبی 30 ساله که 2 سالش رفته و قراره مثلا 26 7 سال دیگه ادامه داشته باشه. مفهومی داریم به نام مرکز مدیریت ایران و این مرکز مأموریت و مدیریت ایران، این مرکز در CIA تراز تهدید رو آورد در حد روسیه و چین و کره شمالی. و مفهوم سوم شکل گرفت به نام ناتو عربی. ناتو عربی تاریخش برمیگرده به مرداد 1385 که برای اولین بار توماس برنت در دانشگاه عالی دفاع ملی آمریکا یک کنفرانس اونجا میداد در مورد کتاب جدیدش. اسم کتابش به اصطلاح این بود: نقشه جدید پنتاگون. در نقشه جدید پنتاگون، کتابی که الان توی فضای سایبر از طریق اینترنت قابل جستجو هست، در پنتاگون نیومپ، اونجا یه بحثی داره و وقتی داره که این مبحث رو کنفرانس میده توی دانشگاه عالی دفاع ملی آمریکا در مرداد 1385، اونجا بحثش میشه این که کلید گشایش جهان اسلام و به قول اونا خاورمیانه، که حالا ما این واژه خاورمیانه رو قبول نداریم، میگه کلید این ایرانه و نشون میده روی صفحه که روی پرده که در واقع برای باز کردن جهان اسلام باید از دری به نام ایران وارد شده، کلید ایران رو مطرح میکنه. بعد از اینکه این مسئله رو مطرح میکنه، بلافاصله یک سناریو 10 مؤلفه‌ای رو تشریح میکنه. یکی از اجزای این سناریو اینه که باید یک ناتو آسیایی شکل بگیره که حالا الان اسمش شده ناتو عربی. یک ناتو آسیایی شکل بگیره. مؤلفه بعدیش اینه که تا سال 2020 باید جمهوری اسلامی رژیم چنج بشه، تغییر حکومت داده بشه. مؤلفه سومش اینه که بعداً باید این ناتو آسیایی که الان شده ناتو عربی با ناتو غربی متحد بشه. و چهارمین مسئله‌اش اینه که رژیم امنیتی یک پارچه روی کره زمین به وجود بیاد. خب منطقه ناامنی که تشریح میکنه کل جهان اسلام، 50 خورده کشور رو ترسیم میکنه، میگه که این منطقه ناامنه. راه امن کردن این منطقه اینه که دری به نام ایران گشوده بشه و ایران تغییر کنه، ناتو آسیایی به وجود بیاد و این ناتو آسیایی توی مناطق شرق آسیا مثلا بره به سمت ژاپن و اینها متحد بشه با ناتو اروپایی و بعد این جهان اسلام بیاد جز منطقه خودی و موضوع تمام بشه. که البته دیگه با رفتن جورج دبلیو بوش 2 سال بعد از این طرحی که توماس برنت و دیگران در وزارت دفاع آمریکا در پنتاگون کار کرده بودن در نقش جدید پنتاگون، آمدن دموکرات‌ها این به تعویق افتاد. با برگشتن جمهوری‌خواه یعنی دونالد ترامپ در 5 ماه گذشته، در 5 ماه دوره حضورش در کاخ سفید شما دیدید آمد در ریاض و حدود تقریبا 50 تا کشور رو جمع کردن از آمریکا، اروپا، آفریقا و آسیا و مفهومی رو شکل دادن به نام ناتو عربی. که البته خب میدونید عمان بعداً اعلام کرد که من با این قضایا همراهی نمی‌کنم. کویت نظر متفاوتی داد، بعضی کشورهای دیگه هم که تو جلسه بودن اومدن اعتراض کردن، اما من حیث المجموع نظر ترامپ و نظر شاه سعودی این بود که ناتو عربی رو شکل بدن. ناتو عربی رو با یک بودجه کلانی ساماندهی کردن. دست و پای است دارن میزنن، تقلایی است که میکنن که کار به نتیجه نمیرسه. من هر 3 تا سناریو رو امکان سنجیشون رو توضیح اجمالی بدم. اولا پدیده به نام ناتو عربی که شکل گرفته، اتحادیه های دیگه قبلا در منطقه بوده که کمابیش همین کار کرده میخواسته داشته باشه، به نتیجه نرسیده. این بازی هم که الان سر قطر در آوردن در طول تقریبا 3-4 روز گذشته و بین قطر و کشور سعودی اختلافایی به وجود اومده و ارتباطشون رو عمده این کشورها قطع کردن با کشور قطر، این هم بخشی از این سناریوی کلی است که اینجا رو یک پارچه کنن. وجود دولت‌های غیر دموکراتیک در اردن، در کویت، در امارات، در بحرین، در قطر، در عربستان، در مراکش، در مناطقی مثل سودان و جاهای دیگه که بخشی از این پیکره ناتو عربی هستند، اینا در طول سال‌های آینده با چالش جدی خیزش اصلی جامعهشون روبرو هستند و مشکلات اقتصادی عظیمی که دارن چنین اجازه به اینا نمیده که قرار باشه این ناتو عربی عرض اندام مضاعفی کنه. لذا ناتو عربی از همین الان یک جنین سقط شده است ولی آنچه که ما اطلاع داریم از عقبه طراحی ناتوی عربی که در 1385 یعنی 11 سال پیش توسط توماس برنت و دیگران در وزارت جنگ آمریکا یعنی پنتاگون در دوره جمهوری خواهی قبلی طراحی شد در دوره بوش و الان در دوره ترامپ داره تحت عنوان اون ناتوی آسیایی بود الان اسمش شده ناتوی عربی داره اجرا میشه، این پروژه به نتیجه نمیرسه. ولی باید واقعیتی رو در نظر گرفت، اونم اینه که موازنه وحشت رو دنبال میکردن که به وجود بیارن تا سال 2020. الان مسئله شون اینه که به نسبت اینکه بین ایران با رژیم صهیونیستی و ایران با بعضی کشورهای دیکتاتوری منطقه موازنه وحشت بخواد به وجود بیاد، مسئله رو یک سطح ببرن بالاتر و محاصره ایران رو کامل کنن. هوشیاری نیروهای مسلح ما رو میطلبه و اینکه ساختار دفاعی ما باید در اصل بازدارندگی، چون میدونید امنیت پایدار هدف اصلی جمهوری اسلامی، امنیت پایدار دیگه در دکترین امنیتی جمهوری اسلامی قیدی که رسماً مصوب شده مفهوم امنیت پایدار، امنیت پایدار از بازدارندگی پایدار میاد. در بازدارندگی پایدار که بازدارندگی ضد تروریستیه در منازعات کم شدت، بازدارندگی نظامیه، بازدارندگی تهدیدهای کلان منطقه‌ای و فرامنطقه‌ایه. پس ما باید نسبت به ناتوی عربی هوشیار باشیم و این مفهوم رو که چهره دیگه از تمام پتانسیل و ظرفیت این مجموعه هاست رو به دقت رصد کنیم. اما عنایت داشته باشید، اگر 10 سال پیش عربستان پوز میداد که روبروی رژیم صهیونیستیه و خیلی از کشورهای دیگه منطقه ادعای مقابله با رژیم صهیونیستی میکردن، کمک‌های ناچیزی به مقاومت اسلامی تو فلسطین و لبنان میکردن، دیروز عادل جویل وزیر خارجه عربستان رسماً به قطر گفته که شما یک راه داری که دوباره برگردی جزء جرگه کشورهای منطقه عربی، اونم اینه که ارتباطت رو با حماس قطع کنی، غیر از اینکه اخوان المسلمین رو کنار میزانی و طرد میکنی رابطت رو با ایران قطع میکنی، باید رابطت رو با حماس هم قطع کنی. یعنی این یک پیروزی عظیمه برای ما که الان چهره واقعی رژیم سعودی داره خودش رو نشون میده. یعنی عربستان واقعی اینه که با رژیم صهیونیستی پیوند جدی و کلیدی دارن. 6 تا آل، آل سعود، آل نهیان، آل ثانی، آل خلیفه، آل هاشم، این 6 تا آلی که تو این 6 تا کشور هستن، اینها هستن که رژیم صهیونیستی رو نگه داشتن. اگر این 6 تا آل و 6 تا خانواده که حدود 100 سال آرام آرام نضج گرفتن و در این منطقه با کمک آمریکا و انگلیس به قدرت رسیدن، اینها نباشن، رژیم صهیونیستی در منطقه هیچ پناهی نداره. پس ناتوی عربی هدف اصلی و اساسیش حفظ موقعیت رژیم صهیونیستیه، دوم حفظ وضعیت انتقال نفت از منطقه به سمت غرب، و سوم مهار به قول خودشون ایران، که این در واقع دیگه شوخیه، مهار ایران و محدود کردن ایران. این پس سناریو اول. سناریو دوم مرکز ملی، مرکز در واقع ماموریت ایران که در CIA راه اندازی شده. این مرکز عمده تمرکزش روی تهدیدهای در واقع بعد 4 و 5 جنگ هست، به خصوص در بعد 4 که یک نمونهش رو در قضایای حمله سایبری به زیرساخت‌های ایران انجام دادن، باز هم در توضیحاتی که داده شده مسئله این که تهدیدهای سایبری علیه ایران و مدیریت و کنترل صحنه ایران رو از حیث مسائل سایبری مد نظر داشته باشن در بعد 4 جنگ‌های امروزی و در بعد 5 در حوزه مسائل قدرت نرم و مسائل رسانه‌ای، اون فروپاشی انسجام روانی، یعنی به هم زدن انسجام روانی و تعادل روانی جامعه. حالا وجه سخت افزاری تهدیدهای تروریستی توسط این مرکز ماموریت CIA، کاری که امروز در تهران رخ داد، این موارد دیگه در لایه‌های بعدی قرار میگیره. بیشتر وجه اصلی کاری که CIA مد نظر داره در ایجاد اشراف اطلاعاتی در حوزه ابعاد 4 و 5 در واقع قدرت امنیتی و اطلاعاتی هست، که طبیعی است که نهادهای امنیتی کشور باید برای این قضیه تدابیر ویژه رو بیاندیشن، که حتما این کارو کردن و باید اون آمادگی لازم رو داشته باشن. پس در مقابل ناتوی عربی، نیروهای مسلح در مقابل مرکز ماموریت ایران در CIA، نهادهای امنیتی کشور، اینجا امنیت پایدار هدف گرفته شده، اونجا مفهومی به نام در واقع بازدارندگی پایدار. مفهوم امنیت پایدار رو رهبر معظم انقلاب تقریبا در ماه گذشته در سخنرانی که در دانشگاه امام حسین داشتن هشدار دادن که در کوتاه مدت دشمن مسئلهش به هم زدن امنیت کشوره، یعنی در واقع ایشون پیشبینی میکردن که این مسئله رو نمد نظر دارن. این دو تا سناریو اول. حالا اون سناریو جنگ مذهبی 30 ساله هم که چه تدابیری نظام تا الان اجرا کرده برای خونسا کردنش، اون رو هم من یک توضیح میدم که در واقع خطری که دشمن داره دنبال میکنه و امروز هم تو این ماجرایی که رخ داد تقابل شیعه و سنی رو داره جار میزنه، در صورتی که اساساً مقوله به نام جریان وهابیت از اهل سنت جداست. حساب 1,200,000,000 نفر برادران اهل سنت ما اساساً از تروریسم وهابی جداست. رسماً در سال 1195 در روز 4 شهریور 1195 در شهر گروزنی در چچن در روسیه مذاهب چهارگانه برادران اهل سنت جمع شدن، یعنی بزرگان مذهب حنفی، بزرگان مذهب شافعی، بزرگان مذهب حنبلی، بزرگان مذهب مالکی، بزرگان الازهر مصر هم حضور داشتن. 4 روز همایش بود، بعد آمدن یک بیانیه خوندن از 4 شهریور 95 پارسال، رسما اعلام کردن که در مذاهب چهارگانه اهل سنت وهابیت جایی نداره، وهابیت رو بیرون از این قضایا دیدن. پس اتفاقاتی که داعش داره رقم میزنه در جهان، داعش، القاعده و گروهایی مثل بوکو حرام، مثل الشباب توی سومالی، این 70 تا گروه وهابی در جهان دارن کار انجام میدن، اینا به حساب اهل سنت نوشته نمیشه، ربطی به اهل سنت نداره. همینطور که قبل از اون کاری که برادران اهل سنت در اون همایش چچن انجام بدن، سال قبلش، سال 94، بزرگان شیعه در قم در همایش بین المللی مبارزه با تکفیر زیر نظر حضرت آیت الله مکارم شیرازی همایش جهانی برگزار شد که شیعه اونجا رسما اعلام کرد که اون اقداماتی که تشیع انگلیسی در تلویزیون‌های ماهواره انگلیس، توهین‌هایی که به ساحت افرادی که مد نظر برادران اهل سنت ما هست می‌کنن و این موارد روانی است، و خود رهبری هم دو بار در سخنرانیشون علنی اعلام کردن که این موارد ربطی به شیعه نداره و اینها شیعه انگلیسی هستن و کسی که توهین کنه به مقدسات برادران اهل سنت بیرون از این جریه هست، هم جریان علمای شیعه تکفیریون شیعه رو طرد کردن، هم بزرگان اهل سنت تکفیریون مربوط به وهابیت رو دفع کردن که اونا گفتن اصلا ربطی به اهل سنت ندارن. لذا ماجرای داعش در آنچه که جنگ مذهبی 30 ساله نامیده میشه و آمریکا و رژیم صهیونیستی و سعودی دارن این قضیه رو شارژ میکنن، موضوع جنگ مذهبی 30 ساله مشروعیتی نداره در نزد شیعه، آنچه که در همایش قم در 1994 رخ داد، و مشروعیتی نداره نزد بزرگان اهل سنت و مذاهب چهارگانه برادران اهل سنت، آنچه که در 4 شهریور 95 در گروزنی چچن در اون همایش جهانی رخ داد و در واقع بزرگان مجمع تقریب مذاهب در این قضیه بسترسازی کردن، این قضیه خونسا شد. لذا سناریو ناتو عربی، سناریو مرکز ماموریت ایران در CIA و سناریو کلیدی و جدی جنگ مذهبی 30 ساله، 3 تا خطر سخت افزاری، نرم افزاری و غیره است که این 3 تا رو در یک بازی زمانی میان مدت و بلند مدت 15 20 و 30 40 ساله باید آرام آرام در موردش فرهنگ سازی کرد، در موردش مراقبت و محافظت کرد، و این تهدیدی رو که بیرون مرزها شکل دادن، آمریکایی‌ها از بیرون منطقه آمدن تو منطقه دارن این فتنه‌گری‌ها و آتش افروزی‌ها رو صورت میدن، این رو باید به شکل حرفه‌ای خونسا کرد. این کلیت صورتبندی منازعات منطقه غرب آسیاست که بخشی از تیر و ترکشش به تعبیر رهبر معظم انقلاب در قالب ترقه بازی که امروز انجام دادن، بخشی از تیر و ترکشش امروز به تهران هم رسید، لذا جای نگرانی های این چنینی نیست.
اگر دوستان پخش بکنن کلیپ اول که چند مدت پیش خود مقام معظم رهبری یک هشدار دادن که در کوتاه مدت اینا شیطنت های خواهند کرد و همینطور هم شد. ببینیم با همینا.
دشمن چه چیزی رو هدف گرفته؟ من اینو به شما بگم، شما برادران عزیز من، فرزندان من، جوانان من هستید. کارهایی هم که گزارشی که فرماندهان عزیز ما اینجا دادن نشون میده که شما علاوه بر آموزش نظامی، آموزش بصیرت و معنویت و نگاه سیاسی و اینها هم دارید. این رو من بگم، دشمن دنبال چیست؟ هدف دشمن در جمهوری اسلامی چیست؟ چی رو هدف گرفته از دشمن؟ من عرض میکنم دشمن یک هدف کوتاه مدت دارد، یه هدف میان مدت دارد، یه هدف بلند مدت داره. هدف کوتاه مدت دشمن به هم زدن امنیت کشور، ایجاد آشوب و فتنه در کشور، از بین بردن این افتخار بزرگ است که جمهوری اسلامی و حمدالله از اون برخورداره.
نکته خیلی مهمی که هست اینه که بازیگرایی که تو امریکا اخیراً وارد شدن مثل همین کسی که مسئول این مرکز شده از زبان یه آدم قدیمی مشهور بازنشسته عملیاتی مثل رابرت بیر که اون قلم به دست و متخصص ایران هست بهش میگن که نظر در مورد این چیه. اولا یعنی به عنوان این مثل یه آدم لات و لومپن باش، میگه زیاد چیزی در موردش نمیدونم، اسمش شنیدم، خیلی کوچیکش میکنه، یعنی رابرت بیر
تحقیرش
میکنه، اسمش شنیدم ولی اهداف خیلی شومی داره، میگه نقشای یعنی جور در نمیاد با آنالیزایی که خود همون به عنوان یک آدم امنیتی آمریکا میدونه که دست به این چیزا بزنه دست به آتیشه و برمیگرده خودت آتیش میزنه، یا کاری میکنه که در واقع خود سیستم رو فرو میبره توی اونو میفهمه بیار. و در مدام چقدر تبلیغات تو همین یه هفته شده روی این آدم، این آدم کیه. یک کلیپ دیگه هم هست اگر دوستان زحمت بکشن، شماره از کلاکت 076 که در واقع داره یک تبلیغات وسیع میکنه که آقا این آدمی هستش که اسامه بن لادن دستگیر کرد، این یک سابقه ای داره، این
افسانه پردازی در موردش میکنه،
جدیه. و تو همین یه هفته هم این شیطنت های مختلف در واقع یه جوری میخوان هم نادوشست نشون بدن، هم یه آدم خیلی پوک که سابقه ای نداره و چیزی نداره، این بازیگر هست. یکی دیگه از بازیگرهایی که باز تو تیم جدید ترامپ هستش مدداگ متیس همه اون جنرال متیس کهش میگن سگ دیوانه و ادای جنرال پتون در میاد جنگ جهانی دوم که تاریخ میدونست، تاریخ نمیدونم باز
شخصیت تاثیرگذاری که توی جنگ
جهانی دوم بود و
جنگ جهانی اول
و این فکرم دوم بود تو دیگه من زنم هستش جنرال پتون. آقای ماتیس برمیگرده میگه که در مورد ایران حرفش جالبه، به من یه جنرال میگه که ایران خیلی کشور نیست، یک موجود یک انقلاب ایدئولوژیکه و ما با این طرفه. اینه چه مثلا بد نفهمیده که این یه پدیده است که چون رشد و توسعه ایران رو اونم با اون عقل ناقص متوجه میشه که اینطور است. باز دور آدم هایی که هستن، باز پامپیدو هستش که رئیس سازمان سیا شده که قبلا یکی از نماینده های کنگره بوده و از آدم های بسیار ضد ایرانی، یعنی یک سری آدم ضد ایرانی ترامپ دور خودش جمع کرده که این ما خوبه که بازیگرا رو بشناسیم در چه حدی هستن، چه سطحی هستن، چه عمقی دارن، چه عمق فهمی دارن، بعد شروع میکنیم به فهمیدن که دارن اگر این کلیپ بعدی رو پخش بکنیم من میکروفونم باز بذارین یه ترجمه همزمان بکنم که چی داره میگه. یه انیمیشن در واقع در تو با داندریا اگر اینجا برید بله میگه اگر اینجا پخش کنیم من میشم میگه آمده که تحقیر بکنیم از این ایران از خواهد این جنرال امریکا از رو خوش و ایران میخواد تسخیر کنه. عرض کنم که شهرتش در دستگیری بن لادن یه دروغ بزرگ و تخصصش در کارهای گروه های تروریست هستش، خیلی دیده شاید اصلا اون پیروزی ها شده علیه تهران. حالا این بحث ترامپ داره در ارتباط با ایران که ایران رو به عنوان یک گروه اصلی ترور معرفی میکنه، بل ایران رژیم چینج آنریا و در واقع با تخصصش درگیری با تروریست ها. این یک تریپ پروپاگاندایی تبلیغاتی است که همه جا پخش کردن که این آدم رو معرفی کنن که تو یه هفته ها
در صورت که اصلا مرسوم نیست، یعنی اساسا در سازمان های امنیتی هیچگاه مرسوم نیست وقتی یک مقام مسئولی برای یک کاری در حد مثلا یک مرکز یا یک میز انتخاب میشه بیان در مورد این فیلم تبلیغاتی تهیه کنن یا این رو اینقدر معرفیش کنن
توی هفته،
اونم توی یک هفته. بعدم اصلا تلاش بر این میشه که حتی خود اون مرکز اگر هم را بیفته اعلام میشه عناصر و مسئولینش مشخص نشن. ببینید اینو ما باید توی پکیج توی یک به اصطلاح بستر بزرگتری ببینیم. اون بستر بزرگتر هم اینه که نه فقط علیه ایران، علیه متحدین خودشونم ترامپ داره این رفتار عجیب و غریب رو انجام میده. ببینید سخنان دیروز خانم مرکل که رسان اعلام کرد که آمریکا قابل اعتماد نیست. ما ضمن احترام به آمریکا، به انگلیس، به روسیه، ما باید راه مستقل خودمون رو بریم. بعد از جنگ جهانی دوم این اولین باره که یک مقام آلمانی داره سخن از این میگه که بعد از این اجلاسی که برگزار شد و این تو دیداری که با ترامپ و با بقیه سران غرب داشت، خانم مرکل میاد میگه که ما یک وضع عجیبی برامون پیش اومده، ما باید استقلال خودمون رو حفظ کنیم، یعنی آمریکا دیگه به ما کمک نمیکنه. چی میشه که انگلیس از اتحادیه اروپا میره بیرون در ماجرای برگزیت؟ یعنی سال گذشته مردم در انگلیس رأی دادن به اینکه از اتحادیه اروپا جدا بشن. چی شده که آمریکا داره دیوار میکشه دور خودش؟ دیواری که از 15 سال پیش شروع شد بین مکزیک و ایالات متحده. ترامپ تا اومد گفت این باید جدی کشیده بشه. چی شده که ترکیه شروع کرده دور خودش داره دیوار میکشه در مرز با سوریه، مرز با عراق و مرز با ایران؟ چرا همه کشورها رفتن به سمت دیوار کشیدن؟ حالا کشور انگلیس که جزیره است، ارتباط هم زمینی نداره با جای دیگه، این کلا از اتحادیه ها میره بیرون مستقل بشه. خانم مرکل در آلمان میاد میگه ما باید رو پا خودمون بایستیم دیگه، ما هیچ متحد عمومی نداریم. آمریکا بلند میشه مرز میکشه بین خودش با کشور مکزیک، بعد اعلام میکنه 7 8 تا کشور اصلا عناصرشون اگه خواستن بیان با یه شرایط سخت و عجیب و غریبی شرطهای میذاره، حتی کسایی که از این به بعد بخوام وارد آمریکا بشن باید سوابق مثلا 5 سال 10 سال گذشتهشون، شبکه‌های اجتماعی که بودن، وبسایتی که داشتن، ارتباطات فضای سایبرشون هم قید کنن. چرا این اتفاق داره میفته؟ آمریکا دور خودش مرز میکشه، انگلیس خودش رو جدا میکنه، ترکیه دور خودش مرز میکشه، چین داره به سمت این موارد میره. سیاست درهای بسته رو همه کشورهای اصلی شروع کردن. حالا کشورهایی که این موارد رو ندارن، حرف اصلی این افراد اینه، یعنی در گزارش جدیدی که بای پارتیزان پالیسی سنتر مرکز سیاست دو حزبی آمریکا منتشر کرده، گفته در منطقه غرب آسیا برای ما اوردر مطرحه نه بوردر، نظم برای ما مهمه نه مرز. در چه شرایطی مرکز سیاست دو حزبی ایالات متحده این رو می نویسه در مورد منطقه ما که مرز مطرح نیست، نظم مطرحه، یک نظم جدید منطقه‌ای بخوان ایجاد کنن، اما خود آمریکا براش مرز مطرحه. نه تنها مرز زمینیش، بلکه در سطح اینکه کسی بخواد وارد خاک آمریکا بشه اون رو هم کنترل میکنن. برای انگلیس مرز مطرحه، جدا میشه از اتحادیه اروپا. برای ترکیه عضو ناتو و دوست نزدیک آمریکا مرز مطرحه، نسبت به سوریه، نسبت به عراق و نسبت به ایران داره دیوار میکشه. چی شده که آمریکا میاد در مرکز سیاست دو حزبیش همین چند هفته پیش مینویسه ما در منطقه غرب آسیا برامون اوردر اصالت داره نه بوردر، و بوردر یا مرزو میذاریم کنار، اوردر و نظم مطرح میکنیم. نقش ناتو عربی و نقش مرکز مأموریت ایران برای ایجاد این نظم جدید و زدودن این بوردر یا مرزها چیه؟ در این چنین صورتی است که در این چنین شرایطی است که یه فردی رو میذارن رئیس مرکز مأموریت ایران، یک فردی که به قول شما پوچه، میان در موردش افسانه سازی میکنن، اما سیاست کلی CIA، سیاست کلی پنتاگون و سیاست کلی تیلرسون وزیر خارجه ایالات متحده به شدت ضد ایرانه. و به تعبیری که توماس برنت اون روز گفته آقا ما منطقه جهان اسلام و غرب آسیا یا به قول اون خاورمیانه رو یه دری داره به نام ایران، اگر این کلیدو بندازیم این درو باز کنیم راه فتح جهان اسلام ایرانه. پس در واقع عملا دلیلی که شما میبینید این افراد رو اینجوری میان روشون تبلیغ میکنن، این یک فاز جدیدی است. شما هیچ وقت در MI6 انگلیس، در سیناریو ایتالیا، در BND آلمان، در مثلا SVR روسیه، در CIA آمریکا، در هیچ کجای دنیا قبلا مرسوم نبوده که مدیر مسئولی میز رو یا رئیس یک مرکز جدید رو اینقدر در موردش دست به پروپاگاندا بزنن. از این رو یک واقعیت رو باید بپذیریم، اون واقعیت هم اینه که منطقه دستخوش تحولات خاصی است. اینا بنبستی که در سوریه پیدا کردن و در عراق پیدا کردن و اینکه نیروهای مردمی عراق با کمک ارتش عراق تونستن موصل رو پس بگیرن و تا مرز سوریه و عراق پس بزنن تروریستای داعش رو، و اینکه بیش از 65% سرزمین سوریه دست تروریستان نجات پیدا کرد. محمد مرسی که برنامه ریزی کرده بود در سوریه بشار اسد سقوط کنه، امروز بشار اسد هست و محمد مرسی تو زندانه و شهرهای مختلف سوریه که پس از دیگری داره آزاد میشه. آمریکا مجبور شده 7000 تا نیرو رأساً وارد خود کشور سوریه کنه. داعش رو منتقل کردن، بخشش رو به لیبی و کشور دیگه رو دارن تجزیه میکنن، اونجا رو به آتش کشیدن و بخش دیگه‌ش رو منتقل کردن به اندونزی، به ویژه به کشور فیلیپین، و اون منطقه رو به هم ریختن، منطقه مینداناو و مناطق دیگه فیلیپین رو. یک بخشی از اینا رو منتقل کردن به آسیای میانه و کشور افغانستان و در واقع یک تغییرات ژئوپلیتیکی رو دارن صورت میدن. توی چنین شرایطی نقطه کانونی توجهشون باز به قول خودشون مهار ایران، جلوگیری از گسترش و توسعه طلبی ایران و توزیع و انتشار تروریسم داعش برای بدنام کردن اسلام و اسلام هراسی در اقصا نقاط جهان، دور کردن ذهن بشریت و مردم در سراسر جهان از مشکلات اصلی جهانی که مشکل اصلی جهانی امروز فروپاشی عظیم نظام اقتصاد جهانی است، بدهی بالای 61 تریلیون دلاری اقتصاد جهانی است، بدهی به قول ترامپ بالای 23 تریلیون دلاری ایالات متحده است، مشکلات خود اقتصادی اروپا است. توی چنین شرایطی طبیعی است باید همچین افرادی رو برجسته کنن، رو مأموریتشون و کارشون اغراق و غلوف کنن. عرض کردم مسئله موازنه وحشت عین آنچه که در زمان جنگ سرد رخ داده بود بین شوروی و آمریکا، بین ایران با رژیم صهیونیستی و ایران با ایالات متحده، این بازی رو دارن صورت میدن. واقعیت اینه که سایه جنگ مذهبی 30 ساله بر سر منطقه هست و با تهدیدی که صورت دارن، سایه جنگ ارضی، جنگ بین پولها که یکی از خطرناکترین جنگ‌هایی است که وجود داره بر سر منطقه و جهان هست، سایه جنگ مخربی به نام جنگ‌های سایبرنتیک که یک نمونهش همون ویروس استکس نت بود که یک جنگ جهانی در واقع سایبرنتیک بود و هدف اصلیش هم ایران بود و ضربات جبران ناپذیری به ما زد، این نوع جنگ‌های جدید که خیلی دیگه حالا ماهیت موشک و بمب و توپ و تانک نداره، سایه این جنگ‌ها بر جهان مستولی شده. یکی از نقاط کانونی که هدف گرفته شده کشور ماست و امنیت ما که یک امنیت زبان زد هست و سازوکارهای مربوطه رو دشمن هدف گرفته، غافل از این که انسان ایرانی وقتی یه اتفاقی مثل امروز رخ میده، انسان ایرانی همبستگی بیشتری پیدا میکنه، اتحاد بیشتری پیدا میکنه، همه گروه ها و جناح ها، همه تیرها و اقوام اتحاد در واقع بیشتری پیدا میکنن، انسجام بیشتری پیدا میکنن. اینا روانشناسی نظامی انسان ایرانی رو نمیشناسن. روانشناسی استراتژیک انسان ایرانی در طول 5-6000 سال گذشته از یک قاعده تبعیت میکنه که تهدید بیرونی موجب همبستگی بیشتر اون میشه، نه موجب گسست و وادادگی اون. یعنی از نظر روانی بعضی از ملت‌ها دوز فاشیسمشون پایینه، بعضیا میگن دوز فاشیسمشون بالاست. این اصطلاحی که تو روانشناسی استراتژیک میگن. ملت‌هایی که این قابلیت رو دارن که وقتی تهدید شدن انسجام روانیشون میپاشه با یک تهدید، چه تهدید فیزیکی باشه مثل اقدام تروریستی، چه یک موشک بارون باشه، چه فشار روانی و رسانه‌ای، اینا انسجام روانیشون میپاشه. اما یه ملتی وقتی از بیرون تهدیدش میکنی، تهدید چه سخت افزاری باشه چه نرم افزاری، این اتحاد پیدا میکنه. اینجا در روانشناسی استراتژیک چنین ملت‌هایی رو به هیچ وجه نباید تهدید کرد، چون ضریب مقاومت و ایستادگیشون میره بالا. امروز در طول 7-8 ساعتی که بعد از ماجرای این اقدامات تروریستی توی تهران صورت گرفت و توسط داعش، توی 7-8 ساعت بعدش تو فضای سایبر عمده‌ترین اتفاقی که افتاده بود، مردم مدام یک پرچم ایران می‌ذاشتن، هی داخلش می‌نوشتن ما همه با هم هستیم و نمی‌دونم ما متحدیم و اینجا ایرانه و چرا اشتباه گرفتید. و حالا جالبه مثلا بعضی از این دخترای جوان دانشجو یا مثلا این استارایی که بعضی خانوما می‌نوشتن، حالا اون قسمتش که آقایون مثلا جواب رجزای مردونه می‌خونن بماند، اینه که واقعا پلنی که دشمن مد نظر داره برای 10 20 30 و 40 سال آینده و حرفایی که زده، از این شوخیایی که میکنه آقا نمیدونم رژیم چنج، آقا دوباره بحث تغییر حکومت در ایران توافق سال 2020، اینا رو گاهی وقتا در حد یک جوک آدم بهشون نگاه میکنه،
خودشون رد میکنن.
بله، ولی اگین از تهران علیه تهران، بله، یعنی این ماجراها رو ما باید مراقب باشیم که هوشیاری میطلبه نه نگرانی. ببینید بین نگرانی و هوشیاری فرق وجود داره. یه بار ما هوشیاریم، مترصد این قضیه هستیم، اشراف اطلاعاتی داریم، اتفاقاتی که میفته رو میتونیم رصد کنیم، تبیین کنیم، تحلیل کنیم، خونسا کنیم، دفع کنیم تهدید رو. یک بار نگران میشیم، جای نگرانی نداره، جای هوشیاری داره، که خب به حمد الله سیستم سیاسی، سیستم فرهنگی، سیستم نظامی و سیستم امنیتی کشور خب در این قضایا خوشبختانه برخوردش خوب بوده. من معتقدم که این موارد رو هم آقای ترامپ نه تنها با ایران که با آلمان که اون برخوردی که خانم مرکل گفت، با متحدین دیگه‌شون جاهای دیگه در مقابل روسیه، در مقابل چین خط نشونه که برای چین کشید. این بازی هم که تو منطقه برآوردنی بخشش برای اون 450 میلیارد دلاری بود که اومدن اینجا اینا رو در واقع سرکیسه کردن، رفتن که 110 میلیارد دلارش خب میدونید خرید تسلیحاتی بود. آمار جدول وضعیت تسلیحاتیه که سیپری منتشر کرده، مرکز بین المللی صلح استکهلم در سوئد که این میلیتاری بالانس و توازن نظامی رو بررسی میکنه با آمار ارقام، از 2013، 2014، 2015، 2016 و امسال 2017 وضع خریدهای نظامی منطقه رو که میدیدم، منطقه ما تبدیل شده به یک انبار تسلیحاتی عظیم. یعنی یک جور جهتگیری به این سمت که منطقه بره به سمت در واقع رقابت تسلیحاتی. یعنی رژیم صهیونیستی سلاح بخره، عربستان سلاح بخره، امارات سلاح بخره، نمیدونم کشورهای دیگه سلاح بخرن، بعد ایران هم مجبور بشه تو رقابت تسلیحاتی بیاد برای که اونا رو خونسا بشه. هیچ وقت ایران نمیفته تو بازی رقابت تسلیحاتی اینها، ولی بالاخره اون سطح بازدارندگی مورد نظر خودش در سیستم دفاعیش میخواد ارتقا بده. این موجب بشه که کشور منطقه به یک رقابت تسلیحاتی بکشن. اون بازی رقابت تسلیحاتی که بین شوروی و آمریکا پیش اومد که پدر اقتصاد هر دو طرف رو در آورد، اینجا هم دوباره همچین بازی صورت بگیره. در واقع این وضعیت که منطقه رو تبدیل کردن به یک انبار اسلحه، این برای سالهای آینده نیاز به هوشیاری و رصد و مراقبت داره و ما نباید در غفلت به سر ببریم. حکیمی یه موقعی فرمود که هرگز غافلگیر نشوید که هیچ کس در تاریخ به خاطر غفلت ستایش نشد. و این خب طبیعی است که میپذیره که ما همیشه هوشیار باشیم.
خیلی ممنون. من نکته که به نظرم باید یادمون باشه، شرایط ما امروز، مثلا یه جمله آقا دارن که میگه من خوشبینم.
بله خوشبین.
این از مدت ها پیچندی ما بشه من خوشبینم. یکی علت اینه که اصلا این جبه که داخل ایالات متحده هستش با وضع داخلی خود امریکا،
بعضی که ناامنی گسترده، بله. فروپاشی اجتماعی و اقتصادی،
دو تا سریال داره به اسم انقلاب، یعنی
بله. ریولوشن
که حالا چندین بار از قدیم اینا رو با تحلیل شده، این که از کار جدیده که نشون میده آمریکا درگیر جنگ داخلی، یعنی فروپاشی آمریکا، ریولوشن آمریکا، در واقع خودش با فیلم داره میگه من متلاشی خواهم شد. یعنی یه قسمت تو قسمت هم نیست، مفصل برق رفته، ایالت‌ها به جون ایالت‌ها افتادن، در واقع یک فیلم خیلی یعنی واقعا خیلی بهتر از اون هاوس آف کاردزه، خانه پوشالی در بعض آینده آمریکا.
حالا چون هاوس آف کاردز اون بیشتر خانه پوشالی، بسش مسئله نمایش ساختار فساد درون ساختار سیاست آمریکا بود، به خصوص بین قوه مقننه مجلس و قوه مجریه. اما در ریولوشن بیشتر جهتگیریشون در اون سریال نمایش به اصطلاح زیرساخت‌ها و اون اینفراستراکچرهای اقتصادی و فرهنگی و اجتماعی که داره میپاشه
اصلا.
آره آمریکا، چون یه بار ما ساختار سیاسی و نگاه دو حزبیش رو میبینیم، خب یه سیستم فدراله، ایالت ها هم خب یه استقلال عمومی دارن، اما وقتی میگیم اقتصاد آمریکا رو ببینیم، چون آمریکا بالاخره جامعه سرمایه گراست دیگه، جامعه کپیتالیستیه، وقتی میگیم نظام کپیتالیستی، کپیتالیسم یعنی سرمایه گرایی، یعنی چی؟ یعنی همه پدیده ها در عالم کالا هستن، هر چی کالا بود قیمت داره. تعریف کپیتالیسم اینه، تمام پدیده ها کالا هستن، هر چیزی کالا بود قیمت داره. خب در اسلام اینجوری نیست، در اسلام ما همه پدیده های هستی رو کالا نمیگیریم. محبت همسران به هم که کالا نیست، طبابت یک پزشک کالا نیست، وکالت یک وکیل، قضاوت یک قاضی، حکومت مداری یک سیاست مدار، نمیدونم معلم که داره تربیت میکنه، استاد دانشگاهی داره تدریس میکنه، اینا هیچ کدومشون که کالا نیست کارشون. یه آدم رسانه‌ای، آقای طالبزاده نشسته کار رسانه‌ای میکنه در روشنگری، آیا کار آقای طالبزاده کالاه؟ بعد کالاش قیمت داره، مثلا قیمت براش مشخص کنیم، یعنی عناصر داخل صدا و سیما کارهاشون کالاست، بعد ما بیام انگار ما این لیوانو میخوایم بسازیم، میدونیم چه مقدار مواد اولیه درش به کار رفته، این کالاست، قیمت داره. اما خیلی از اقدامات مناسبات اجتماعی بشری که کالا نیست که قیمت داشته باشه، اونو تو قرآن بهش میگیم بها داره. پدیده ها یا قیمت دارن یا بها دارن. وقتی یک نظام تمدنی به این سمت رفت که اون گزاره‌هایی که بها داره هم قیمت گذاشت براش، یعنی طبابت پزشک رو براش قیمت قائل بود، قضاوت قاضی رو قیمت براش قائل بود، وکالت وکیل رو، سیاست مداری یک حکومت دار رو، علم یک عالم رو، تربیت یک معلم رو، محبت همسران به همدیگر رو، محبت اعضای خانواده به همدیگر رو، کار اطلاع رسانی و بصیرت بخشی یک متخصص رسانه رو، هنر یک هنرمند رو، اینا رو همه رو گرفت. چی؟ همه اینا رو گرفت مثلا که قیمت داره. فروپاشی فرهنگی به وجود میاد تو اون جامعه، یعنی وقتی کپیتالیسم در اقتصاد آمد، همه چیزو گرفت کالا و برای هر چیزی که کالا بود قیمتی تعریف کرد، این میاد یه جایی میپاشه. این وضعیت الان در غرب شروع شده. چرا امروز مخالفت؟ همین امشب هم دوباره من شنیدم که رهبر معظم انقلاب امروز مخالفت کردن دوباره با قضیه 20C. ایشون گفته ما منظورمون صرفا خود این سند 20C نیست. چرا؟ چون یونسکو در سندهایی مثل سند 20C این فرهنگ هر چیز قیمت داره رو داره الغا میکنه. ببینید یه نکته من اینجا پرانتز باز کنم، ما چرا با سیاست‌های یونسکو مشکل داریم؟ چون جولیان هاکسلی رئیس اسبق یونسکو، برادر همون آلدوکس هاکسلی معروف که اون نظریه پردازه، جولیان هاکسلی، اینو که من میگم من حدود 40 سال پیش تو مجله پیام یونسکو خوندم، منتهاش به دانشجوها گفته بودم چند روز پیش اصل انگلیسی این متنش رو از چون که موقع خونده بودم ترجمهش بود، اما اصل انگلیسیش رو پیدا کرده بودم دیدم میخواستم مطمئن بشم. جولیان هاکسلی میگه که ما میخوایم ادیان رو حذف کنیم، مثلا اسلام، یهود، مسیحیت، بودا، شینتو، به جای اینا یک دین طبیعی بیاریم، نیچرالیزم، طبیعت گرایی، یعنی از بنمایه به اصطلاح داروینیست. ببینید وقتی ما میگیم که سیاست یونسکو رو ما باش مشکل داریم، چون رئیس یونسکو از طراحان اصلیش امروز میاد میگه حالا اینکه آقا این نمیدونم امروز رژیم صهیونیستی قهر کرده رفته از یونسکو، آمریکا نمیدونم بودجهشو نمیده قهر کرده، ما اینجا با رژیم صهیونیستی و آمریکا در قضیه یونسکو مشکل نداریم، سیاست‌های صهیونیستی و کپیتالیستی و لیبرالیستی یونسکو است که خطرناکه. یکی از این سیاست ها آمریکا رو پاشونده، اومدن توی آمریکا گفتن آقا همه چیز کالا است، هر چی کالا بود قیمت داره. نظام اجتماعی آمریکا به جای رسیده که یک گروه میگن ما 1%، یک گروه میگن ما 99%، 99% یا میگن آقا اون 1% حق ما رو خورده. لذا این سیستم فروپاشی اجتماعیش، فروپاشی اقتصادیش، فروپاشی فرهنگی شروع شده. این بود که بعد از 11 سپتامبر اومدن به اصطلاح هوملند سکیوریتی، وزارت امنیت داخلی ایجاد کردن که یک پارچه نگرش دارن با اون تهدید خارجی که در قضیه 11 سپتامبر ایجاد شده بود. از این رو یک اتفاق مهمی افتاده، اون بحث رولوشن و انقلاب که تو اون سریال به خوبی نمایش داده شد، البته خب بقیه‌اش هنوز خوب
ساخته نشده. واقعا جای تحلیل داره این کار.
بله، بررسی جدی داره.
مردم ایران نمیدونن که آمریکایی‌ها در مورد آینده خودشون
چه نگرانی
سریالی ساختن که فروپاشی خواهد کرد. خیلی مهمه.
خب ببین این فروپاشی رو یه بار اون جی جی آبرامز میاد نشون میده توی یک سریالی، یک بار ترامپ میگه، ترامپ تو نطقهای انتخاباتیش یه جمله رو گفت، اگه خاطرتون هست گفت امریکن دریم، رویای آمریکایی مرده. ببینید وقتی جامعه‌ای که فرهنگ پیشتاز داره، تمدن پیشتاز داره، نظام ایدئولوژیک پیشتاز داره، سبک زندگی پیشتاز داره به نام امریکن لایف استایل، ان امریکن وی آف لایف، بعد این وقتی که همه اینو جمعش میکنی میگن این چیه؟ میگن این امریکن دریمه، رویای آمریکایی است. رویای آمریکایی که ملت و کسان و جوانان و جامعه‌ای که اون رویا رو اون جامعه رو نداره تو ذهن و فکرش خواب اون رو میبینه. وقتی رئیس جمهور آمریکا کاندیدای میاد میگه رویای آمریکایی مرد، رویای آمریکایی مرد، یعنی جامعه در آستانه انقلابه. اینه که سینماگرش بعدن میاد اینو مطرح میکنه، چون یه بار ممکنه بگیم اون سینماگره داره تخیل خودشو میگه، ولی سیاستمداره داره واقعیتو میگه. اونی که بلند میشه میگه ایران یک کشور نیست، یک ایدئولوژیه، همین نکته‌ای که فرمودید، خود آقای توماس برنت میگه، میگه ارتش آمریکا لویاتانه، همون اژدهاه، این باید بره یه جایی رو بگیره، مثلا عراق رو، افغانستان رو، مثل کاری که تو ژاپن و آلمان کردن جنگ جهانی دوم گرفتن، بعد دولت آمریکا باید بره اونجا نیشن بیلدینگ یعنی ملت سازی کنه، استیت بیلدینگ یعنی دولت سازی کنه. حواسشون نیست که جمهوری اسلامی بعد از انقلاب اسلامی این دوتا کار رو انجام داده. یعنی پروسه استیت بیلدینگ، دولت سازی جمهوری اسلامی تمام شده تقریبا، پروسه نیشن بیلدینگ یا ملت سازی هم تقریبا مراحل 60-70% رو انجام داده، 15 سال دیگه تمام میشه. ما در آسیا تنها کشوری هستیم که دولت سازی ملت سازی اون تقریبا تمام شده. بین دولت سازی ملت سازی نظام سازی صورت میگیره که در 6 سال پیش رهبر معظم انقلاب روز 17/6 سال 90 رسما فرمود که دوره نظام سازی شروع شد، یعنی در واقع سیستم بیلدینگ شروع شده. عربستان ملت سازی داره یا دولت سازی؟ ترکیه ملت سازی داره یا دولت سازی؟ یه کودتا شد، اگه به دادش نرسیده بودیم آیا اردوغان سقوط کرده بود؟ قطر داره، کویت داره، بحرین داره، کی داره، هند داره، پاکستان داره، کدوم کشور تو منطقه و تو آسیا دولت سازی داره، ملت سازی داره، نظام سازی اونجوری که تو ایران طراحی شده توسط امام راحل رضوان الله تعالی علیه و توسط رهبر معظم انقلاب به این سازوکار رسیده؟ چرا این مملکت با این ثبات عظیم سیاسی، فرهنگی، اقتصادی و امنیتیش، این جابجایی های قدرت که توش صورت میگیره شوک ایجاد نمیشه؟ چون دولت سازی، ملت سازی، نظام سازی یعنی سه تا رکن اصلی تمدن سازی درش به صورت پروژه های قطعی در رأس حکومت شکل گرفته. حالا طرف نشسته اون بره به اصطلاح مرزا، خودش دچار توی ملت سازیش و نیشن بیلدینگش در درون ایالات متحده دچار مشکله. آنچه که تحت عنوان ملت اینا رو دور هم جمع کرد مفهومی بود به نام امریکن دریم، رویای آمریکایی و دلار آمریکایی پاشیده. بعد میگه ایران یک کشوری است که در واقع کشور نیست، یک ایدئولوژیه. ایدئولوژی بدون اینکه تبدیل بشه به پروسه دولت ملت به تعبیر عوام حرف بی ربطه. چرا الان این امکان وجود داره که ما از یک جامعه ایدئولوژیک سخن میگیم به نام ایران؟ چون دولت ملت در ایران ماهیت ایدئولوژیک دارن و لذا کشور از این حیث شکل گرفته. اگر در اروپا فقط یک کشور یعنی فرانسه رو برژنسکی میگفتش که کاراکتر ملی داره، در آسیا فقط یک کشور کاراکتر ملی داره، اونم ایرانه. من نمیگم، تاماس برنت میگه، برنت میگه، برنت میگه که باید منطقه و جهان اسلام رو میخوایم بگیریم باید کلید بندازیم، دری به نام ایران رو باز کنیم بشه اونجا رو گرفت. آقا تو میخوای بری چاد و نیجریه و نیجر و سومالی و سودان و تونس و الجزایر و مراکش و نمیدونم اندونزی و مالزی رو جهان اسلام بگیری، چرا ربطی به ایران داره؟ آها، پس معلوم میشه کل تمدن اسلامی و جهان اسلام نگاه میکنه به ساختار دولت سازی، ملت سازی و سازوکارهایی که اینجا داره شکل میگیره. اینا یک مباحث تمدنی است که در واقع حالا اونا خوشبختانه توی سریالاشون خوب دارن نشون میدن. اندیشمندانشون هم که اینجا تو همایشا میان، خب خود شما هم تو اون همایشا کما بیش حضور دارید، میبینید که حرف اصلی دانشمندان آمریکایی، کانادایی، به خصوص اروپایی در این قضیه آقا الگوی جایگزینتون چیه؟ یعنی حرفشون همش اینه دیگه، مدام تکرار میکنن آقا الگوی جایگزینتون چیه؟ ما اونجا داریم دچار فروپاشی میشیم، بدید ما اینا رو ببریم استفاده کنیم. اینه که این اتفاق میفته. من معتقدم نباید حرفای این حضرات خیلی جدی گرفت.
بله همینطوره. و علائم و هم تو رسانه هم تو به اصطلاح به ظاهر سرگرمی نشون میدن، افشا میکنن. همین سند بی سی که داره، به سند بی سی تو زبان خودشون 20-30 ویژنه، یعنی بصیرت 23
چشم‌اندازه
که این رو باید ما یک چیزی بکنیم، باید یک برنامه دیگه در موردش داشته باشیم که
ولی اون جولیان هاکسلی رو تون برنامه حتما، اون متن من براتون میفرستم،
خیلی مهمه،
اون اصل اون کتابش رو میفرستم شما ببینید که واقعا آقای هاکسلی خودش رسما میگه آقا ما میخوام ادیان رو جمع کنیم به جاش دین طبیعی بیاریم. کسی که سیاست گذاریش تو یونسکو اینه که ادیان رو همه رو جمع کنن، مسیحیت، یهود، اسلام، همه، بعد به جاش دین طبیعی بیارن که حالا دین طبیعی هم توضیحات داره و اون بشینه برای من ایرانی که نگاه هم به مثلا تمدن عمیق خودم بنمایه اسلامیه، بشینه برای من نظام تعلیم تربیت تعریف کنه. اونی که معتقد من دارم آروم آروم توی مقررات و آیین‌نامه ها و چشم‌اندازهایی که می‌نویسم برای ملت‌های دیگه بنمایه دین اونا رو می‌زنم و دارم آروم آروم یک دین طبیعی و نیچرال ریلیژن رو دارم جایگزین می‌کنم، چرا من باید به اون تن در بدم؟
یعنی یک جوک دیگه هم میشه. الان دیگه وقتی چون برنامه تموم شد وقتش، این 23 یک جوک دیگه هم توش داره که این چون اصل حرفشون در تعلیمات جدید جنسیه که کل این ماجرای جنسی که غرب درست کرد بعد از انقلاب اسلامیه که براش به عنوان یک حقوق هیومن رایت درست کرد. این هم جنس گرایی یعنی عکس العمل به انقلاب اسلامی بود.
نه قبل از اون یادتون باشه انقلاب جنسی توی آمریکا شروع شده بود در
1960. اون چیزی که بعد از انقلاب، بعد از فتح خرمشهر، بعد از اعلام روز قدس و شمارش معکوسی که متوجه شدن که یه جایی میخواد که ما درماش باید بحث
کنیم. اگر خواستید این بحث رو برید حتما این مفهومی که یه روز رهبر مذهب انقلاب رو این کلیت این قضیه داشت گذاشت به نام ناتوی فرهنگی. چون ببینید در بحث ناتوی فرهنگی است که این حرفای یونسکو میاد، اون پلن کلی که شما میفرمایید میگنجه. حالا تو قالب ناتوی فرهنگی میتونید یه ارزیابی داشته باشید که انشالله موضوع دیگه.
خیلی ممنون از شما. حرفمون باز موند و خلاصه خیلی ممنون که تشریف آوردید. شب های مبارک ماه مبارک رمضان، ان شاءالله که همیشه موفق و مؤید و روشنگر باشید. تشکر می‌کنیم از بینندگان محترم. شما رو با خداوند بزرگ می‌سپاریم تا شنبه شب. شب شما بخیر. از برنامه‌ای که روز و ترانه می‌کنه، روز که خود ایشون گفتن به شهر ما اتفاق می‌افته. شما رو خوشبخت می‌کنم.